کانون اندیشه جوان.
نشست مجازی امتداد فلسفه با موضوع امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی با حضور عطاءالله رفیعی آتانی دیماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان محترم صفحه کانون اندیشه جوان. در باره موضوعی که این هفته لایف های ما قرار بود بهش بپردازه و اون حوزه امتداد فلسفه بود، امروز میخواییم به موضوع امتداد اجتماعی در فلسفه اسلامی بپردازیم و به همین خاطر دعوت کردیم از استاد محترم جناب آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی که با ایشون در این باره گفتگو بکنیم. اگر دوستان فکر کنم بیشترشون آشنا باشن با ایشون و بنده هم اگر بخوام به اهم مسئولیت ها و سابق علمیشون اشاره بکنم، باید بگم که ایشون تحصیلات حوزوی دارن، دانش آموخته و عضو هیئت علمی در دانشگاه علم و صنعت هستن، سابقه عضویت در شورای سیاست گذاری و شورای علمی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی رو دارن و در حال حاضر ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی هستن. آقای دکتر سلام علیکم، وقت شما بخیر. اگر صحبت مقدماتی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که الان خدمتشون هستیم و تشکر میکنم از جناب عالی و کانون اندیشه جوان که این فرصت رو برای بنده فراهم کردید که بتونم با دوستان علاقه‌مند به مبانی و معارف اسلامی در بستر گفتمان انقلاب اسلامی با هم گفتگو کنیم. من نمیدونم طرح شما چجوره برای این جلسات، اگر شما اجازه میفرمایید من یک ورودیه اجمالی داشته باشم در رابطه ماهیت موضوع، بعد در واقع مرتبط با پرسش های شما نکات خودم رو عرض کنم.
بسیار عالی، بفرمایید. با هم پرسش‌هایی داریم، مخاطبین ما هم پرسش‌هایی دارن، در ادامه مطرح می‌کنیم.
خدمت شما عرض کنم که یه تصویر اجمالی از فلسفه نیاز داریم. از منظر من با توجه به فضای این جلسه و این موضوع، فلسفه رو باید اینجور تعریف بکنیم که فلسفه به پرسش‌های بنیادی یا بنیادی‌ترین پرسش‌های بشر پاسخ میده. یعنی فرض می‌کنیم که قبل از اون پرسشی وجود نداشته باشه. یعنی ما الان در هر حوزه شروع کنیم به فکر کردن، داریم به سوالات جواب میدیم. برسیم به اون سوالاتی که قبل از اون و پیش ها اون دیگه پرسشی نداشته باشیم، که عموماً و عمدتاً این پرسش ها در مورد اصل هستیه یا اصل تفکره. به همین دلیل فلسفه به صورت اصولی به دو قسمت هستی شناسی و معرفت شناسی تقسیم میشه. یعنی ماهیت تفکر اولین چیزیست که توجه بشر رو جلب میکنه. یعنی فرض کنید همون مسئله دکارت که همه چیز رو از شکی آغاز میکنه که توجه یک آدم شک کننده به اون هست. یعنی این چیزی که در ذهن من داره اتفاق میفته چجور چیزیست، که طبیعتاً در ماهیت اون، محدودیت‌های اون، منابع اون، فرایندهای اون داره فکر میکنه، توجه میکنه. و هم اصل این که آیا من و محیطی که اجمالاً ازش تصور دارم واقعیت خارجی داره یا نه، یا همه اینها پنداره، خیاله، ساخته ذهن ماست. دیگه پایه‌ای تری از این پرسش وجود نداره که بشر بخواد اون رو به صلاح براش علاجی بکن. خب اگر اینجوری نگاه کنیم، این نوع آگاهی ها مطلقاً و جداً پیش از تجربه است. یعنی ما به پرسش هایی میپردازیم که راهی جز روش عقلی، یعنی روش پیشا تجربه، برای بررسی اونها نداریم. منظور از روش عقلی هم این هست که شما در یک همچین فضایی به یه دانش‌های نخستینی تکیه می‌کنید که چاره ای نیست. یعنی بشر اگر داره فکر می‌کنه با تکیه به اونها داره فکر می‌کنه. مثلا مثل اصل امتناع تناقض. اصل امتناع تناقض یک دانش بنیادی نیست که هر دانشی بر اون مبتنی است. حتی به درستی برخی گفتن که اونهایی که بخوان تناقض رو رد هم بکنن باید از او استفاده کنن. برخی این دانش‌های بنیادین رو همین جور معنا میکنن که میگن وقتی میخوایم ردش هم بکنیم باید با کمک خود اونها رد بکنیم. بنابراین ما از این دانش‌های نخستینی که اصول موضوعه و بنیادین یا به تعبیر ادبیات فلسفی ما بدیهیات هم و با روش عقلی که ذاتاً حالا بحث تفصیلی شو باید سر جای خودش انجام داد، عقلیه، با روش عقلی که یقینیست، ما با روش عقلی که یقینیست با استفاده از دانش‌های نخستینی که یقینیست شروع می‌کنیم به دانش تولید کردن و بقیه راه رو میریم و این فراورده اون به عنوان فلسفه نامیده میشه. حالا من از این عبور کنم، وقتی که ما از امتداد فلسفه صحبت میکنیم یعنی این که پرسش های بنیادین در مورد ابعاد گوناگون زندگی رو به یک همچه دانشی بسپاریم که برای ما پاسخ بده. یعنی مثلا اگر شما در مورد حکومت و سیاست دارید فکر میکنید یا اگر در مورد اقتصاد دارید فکر میکنید یا در مورد تربیت دارید فکر میکنید یه پرسش های اولیه ای پیدا میکنید که گویی پیشا اون پرسشی ندارید. مثلا حکومت چنو واقعیتی داره؟ اساسا سنخش چنو واقعیتی است؟ یا مثلا وقتی که شما از اقتصاد صحبت میکنید میگید واقعا هدف از زندگی اقتصادی چیه؟ و پرسش های پایه‌ای از این سنخ. اگر شما این پرسش ها رو حفظ کنید، یعنی بخواید نگرش دارید و روش پاسخ پیدا کنید و بعد بر اون باشید که این رو باید از یک دانشی با اون قدرت مطالبه بکنید. باز من گام بعدی رو بردارم، فلسفه با اون متد و مبنا به یک فراورده ای میرسه، مثلا مثل فلسفه اسلامی، مثل فلسفه صدرایی، مثل فلسفه سینوی و هر نوع مکتب فلسفی دیگری، و اون روش به فراورده ای میرسه و تا میتواند او رو به همون فضا ادامه میده. مسئله امروز ما اینه که بتوانیم از اون فراورده برای پرسش، برای پاسخ به پرسش های بنیادین زندگی انسانی در حوزه زندگی اجتماعی استفاده کنیم. مثلا فرض بکنید شما پرسش مهمی مثل این که آیا جامعه وجود خارجی دارد یا نه، جامعه چیزی جز مجموع افراد نیست، هویت و موجودیت جامعه یک موجودیت اعتباری و خیالی است، مثل جنگل که شما از دور میبینید یک توده انبوه میبینید اما واقعا یک هویت واحد نیست، یک افرادی از درختانند که کنار هم قرار گرفتند. بنابراین چیزی به نام جنگل متمایز از مجموع درخت ها ما نداریم. آیا جامعه هم همین جوریه یا نه، افراد در هم تنیده میشند و یک هویت جدیدی به وجود میاد غیر از اون هویت اولیه؟ یه پرسش بنیادینی مثل این که خیلی اثرگذاره. یعنی شما الان مکاتب فکری مختلف مثل مکتب فکری مارکس یا مکتب فکری که لیبرالیسم ازش به صدا سر برآورده که عمدتاً فردگرایانه هست، اختلاف اساسیشون رو باید در چنین جای جستجو کنیم. یعنی مثل مارکس قائل میشه جامعه پرقدرت وجود داره متمایز از مجموع افراد، و یا فردگرایان افرادی که لیبرالیسم عمدتا از اون تغذیه میشه، میشه که نه، چیزی به نام جامعه وجود خارجی نداره، هرچه هست فرده. درست؟ خب این رو به دستگاه فلسفی اسلامی صدرایی هم میتونیم ازش بپرسیم که تو با قواعدی که بر هستی حاکم میبینی و با اون هست رو از نیست تشخیص میدی، به ما بگو که آیا جامعه هم وجود دارد یا نه، با همون قواعد عامی که از هستی به ما گفتی، و اگر وجود دارد آیا اون قواعد اینجا شامل میشه؟ میتونی به ما کمک کنی که ما هست رو از نیست در قلمرو حیات جمعی تشخیص بدیم یا نه؟ چون جلوتر میان فرض کنیم به ما گفت جامعه وجود دارد، درسته؟ آیا جامعه یک به صدا موجودیتی داره که شما طبق قواعد عام هستی مجرد از ماده توضیحش میدید یا نه رو مادی و جهانی میتونید توضیح بدید؟ این فرمولش میاد درست؟ میریم تو حوزه زندگی فردی مثلا میگیم خب شما فرد چون موجودیتی داره؟ آیا فرد ویژگی های ذاتی داره؟ میگه خب من اون قاعده عام خودم رو سراغ فرد میارم، موجودیت او رو زیر ذره بین این قواعدم قرار میدم، درست؟ و این نوع تصویر از واقعیت حیات فردی و حیات جمعی، این نوع پرسش و پاسخ رو اینقدر ادامه میدیم تا دولت تعیین تکلیف کنیم، تا فلسفه زندگی سیاسی اقتصادی ازش در بیاریم و تا هر پرسش پایه‌ای دیگری که بتواند قواعدی رو به ما بده برای اینکه تشخیص بدیم نحوه بودن و نبودن حیات جمعی یا حیات فردی رو در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اهداف و غایات اون رو. من بخوام یک مثالی بزنم، واقعا وجود عزیز و گرامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مظهر این نوع تفسیر فلسفی از جهان بود و بر اساس اون در مورد حیات خودش، این زندگی خودش و زندگی دیگران تصمیم می گرفت، بر اساس مبانی که پیدا می کرد. مثلا بر اساس مبنای مهم و اساسی عرفانی او که به صدا عالم حقیقتاً چیزی جز خدا وجود نداره و همه چیز مظهر وجود خداست، او در تدابیر سیاسی و تفسیری که از حوزه سیاست و اجتماع و مدیریت میکرد مبتنی بر اون توضیح میداد. مثلا وقتی خرمشهر آزاد شد فرمودن خدا خرمشهر رو آزاد کرد، چون او برای غیر خدا موجودیت اساسی و جدی قائل نبود. حالا این دیگه باید بریم تو مبانی ما. بنابراین تداوم اجتماعی فلسفه اسلامی مثلا در پاسخ دادن به پرسش های اجتماعی رو ما در جهان معاصر ما میتونیم از امام سیره نظری و عملی امام بیاموزیم. از متقدمان ما فارابی خیلی اینجوریه، یعنی پرسش های اجتماعی رو در دستگاه فلسفی با همون سبک و سیاق پاسخ میدن. بنابراین وقتی که ما از تداوم اجتماعی فلسفه اسلامی سخن میگیم مثلا، که قاعدتاً موضوع جلسه ما این حالت رو داره، یعنی شما پرسش های اساسی و بنیادین و نخستین که قبل از اون پرسشی وجود ندارد در حوزه سیاست و اقتصاد و اجتماع رو باید از این دستگاه فلسفی بپرسیم. بپرسیم مثلا در حوزه زندگی اقتصادی به ماهیت کنشگر اقتصادی این دستگاه چجور نگاه میکنه و اهداف این کنشگر اقتصادی چجور نگاه میکنه، به ماهیت ثروت چجور نگاه میکنه، به ماهیت تعاملات اجتماعی بین کنشگران اقتصادی چجور، چه احکام عام هستی شناسانه برش حاکم میبینی، یا نوع تفکر اقتصادی چه نوع تفکریست اساسا، آیا مثلا از منطق تفکر به تعبیری اعتباری برخورداره، یعنی از سنخ دانش‌های اعتباری است یا از انس دانش‌های حقیقی است در فضایی که ما در حال فکر کردن هستیم. به هر حال طبیعتاً تو این یه جلسه که بیش از این من به عنوان ورودیه نمیتونم عرض کنم که ما پرسش‌های بنیادینی که در حوزه‌های گوناگون زندگی داریم به فراورده دانش فلسفه که برآمده از اون مبانی با اون روشه عرضه میکنیم و از او پاسخ مطالبه میکنیم. بس کاری که مرحوم شهید مطهری انجام دادن، کاری که علامه طباطبایی پیشتر از همه انجام دادن و شاگردان اونها و از امام که در سیره عملی و نظری و این فراوان وجود داره، یعنی آنچه که از امام ما شنیدیم و یاد گرفتیم تداوم اجتماعی فلسفه اسلامی بود، یعنی یک گفتمان فلسفی در تعامل با عینیت حیات جمعی. و این وقتی از امام می‌فرمود آمریکا شیطان بزرگه، اینجا باید بریم تو ادبیات فلسفی او ببینیم که او شیطان رو چنو موجودیتی براش قائله، این چنو بودنی براش قائله. یعنی من فهمم اینه که برآمده از اون دانش فلسفی است رو وقتی که ما در تبیین پدیده‌های عینی اجتماعی به کار می‌گیریم، یعنی در حال تداپی‌گیری ادامه اجتماعی فلسفه اسلامی است.
بسیار خیلی ممنون از اینکه موضع و منظر خودتون رو در این باره مشخص کردید و راجبش توضیحاتی رو فرمودید. برای ورود به بحث، اگر ما بخوایم یک بررسی تطبیقی بکنیم بین امتداد اجتماعی فلسفه در کشورهای اسلامی با کشورهای غربی و اینکه متفکران و فیلسوفان این دو، چه اسلام و چه کشورهای و تمدن غربی، چطور تونستن این امتداد رو ایجاد بکنن، این بحثی تطبیقی چه چیزهایی رو به ما میتونه بگه؟
ببینید، در دوران معاصر غرب قاعدتا محل بحث هست، چون که اثر داره الان توی زندگی ما. به درستی گفته میشه دکارت پدر دوران جدید غرب از نگاه بنیادی. او یافته هایی از فلسفه پیدا کرده، یعنی به اینجا رسید که اولا موضوع تفکر باید موضوع تفکر باشه، یعنی در باره خود تفکر باید فکر کنه، و رسید به اینجا که در حقیقت ریاضیات یقینی ترین روش برای تولید دانش مبتنی بر اون مبانی. در مسئله اینجا بود که دانشمندان و متفکران سایر علوم این مسیر رو ادامه دادن، یعنی وقتی که او مثلا به این مبنای مهم رسید که علوم، یعنی علم اساسا اونیه که ریاضیات و به روش ریاضی تولید میشه، شما بینید که در دوره معاصر علم برابر با اینه که بتواند با بیان ریاضی بیان بشه. یعنی الان ما کمتر دانشی رو میتونیم بپذیریم یا پذیرفته قدم داد کنیم مگر این که از متد ریاضی استفاده کرده باشه. دانش برابر با اینه که کمیت پذیر باشه. الان اینجوری هستیم دیگه. و این روش داره دانش تولید میکنه. حتی در علوم انسانی و اجتماعی ما میبینیم اگر دانش‌ها کمیت پذیر نباشن، روش‌های تحقیق خروجی‌های کمی به ما ندن، اساساً کمتر پذیرفته میشه. البته الان داره تفاوت‌های ایجاد میشه. ما مسئله‌مون اینه که من فهمم اینه به عنوان یک کسی که الان دیگه معلم اقتصادم هستم علاوه بر دانش فلسفی، عرضم اینه که ما مبانی فلسفی پرقدرتی داریم، اما چون نهاد علم ما عمدتاً در واقع با محصولات ترجمه شده از غرب سر و کله میزنه، او اساساً مبتنی بر این مبانی فلسفی فکر نمی کنه. یعنی او یه خروجی که از اون دستگاه فلسفی گرفته شده رو ترجمه میکنه و با همون داره زندگی علمی میکنه و زندگی اولیه ما رو میخواد به سامان کنه. بنابراین اون این انقطاعه مال اینه که یک مداخله فوق‌العاده مؤثری با ترجمه دانش‌های غربی تو فرآیند تفکر در ایران داره صورت میگیره که ما مقلدانه اون رو داریم الان پیگیری میکنیم. مسئله ما شده اون و فلسفه ما مبنای تولید دانش کمتر یا بگیم قرار نمیگیره یا کمتر قرار میگیره. این انقطاع رو باید چاره کرد. این کار فیلسوف نیست. ببین دکارت نیومده مثلا فیزیک تولید کنه، شیمی تولید کنه، جامعه شناسی تولید کنه، اقتصاد تولید کنه. اقتصاد رو دانشمندان خودش تولید کردن، به وجود آوردن، جامعه شناسی رو ما منتانی بر فروز اون. من مثلا مثالی بزنم خیلی جالبه از بکنم. مثلا الان گفته میشه اسمیت، آدم اسمیت پدر علم اقتصاده، چون حرفای بنیادین فلسفی زد، مثلا مثل این حرف مهم که انسان به دنبال منافع مادی فردی خودش. این به درستی مبنای اقتصاد قرار گرفت، به درستی مبنای دان. بعدا ما تو دانش اقتصاد با فرض این که انسان به دنبال منافع مادی فردی خودشه داریم رفتارهای انسان رو مدل میکنیم. اما خود او این کار کرد؟ خود او الان اگر بود به اندازه دانشجوی لیسانس اقتصاد سواد نداشت، اگر الان وجود داشت. اما حرفی زده که دانش اقتصاد رو جهت داده. ما حرف بود این، یعنی حرف درست زدن اینه که ما باید این دانش مبتنی بر اون یافته‌های فلسفی رو داشته باشیم، یعنی تداوم بدیم. خروجی فلسفه اسلامی رو. من به خاطر اینکه بتونم این حرف مؤثرتر بزنم، فلسفه صدرایی مدعی است که اساساً بر مدار تحولات انسان نگارش شده، یعنی یه سفر چهارگانی برای انسان قائل میشه و تمام آموزه های فلسفی رو در مدار اون تحوله میریزه، یعنی یک انسان شناسی فلسفه اسلامی کلن به حسب اون چی که خودش میگه. خب واقعا یک پرسشی است، یک مثلا مسئله است که چگونه میشود یه دستگاه فلسفی مدعی باشه که اساسا من یک انسان شناسی هستم و یک آموزه هایی داشته باشه که مثلا متفکران مؤثری همین زمان ما مثل علامه جوادی آمودی یه دوره اسفار رو مثلا بیش از 15 سال طول میکشه تدریس بکنه و تدریس کرده و آدم فایده صوتیش هست و این معارف انسانشناسی فلسفی است. خب چرا این انسانشناسی فلسفی مبنای نظریه پردازی با همین مثل همین رابطه اسمیت و اقتصاددان ها قرار نمیگیره؟ بالاخره یا باید با آقای آیت الله جوادی بریم چالش کنیم که این حقایقی و معارفی که در حوزه شناخت انسان به ما میگی اینها غیر مفید و غیر واقعی هن. و اگر مفید و واقعی هن، حالا من حضرت آقای جوادی رو مثال میزنم چون جامعه علمی با او آشناست که حرف اضافه نمیزنه، متنی که او بر زبان جاری میکنه شما بدون ویرایش میتونی بنویسی. یه متفکر اینجوری داره خروجی فلسفی انسان شناسی میده و این مبنا قرار نمیگیره در جامعه علمی. این انقطاع که بخش جامعه علمی ما مقلده و داره از خروجی جامعه علمی دیگری بدون دخل تصرف اساسی و لااقل بنیادی استفاده میکنه، همه مسئله ماست. مثل بنده ای که وقتی از علوم انسانی اسلامی صحبت میکنیم، یک روایت و قرائت مهم ما اینه که میگیم شما مبتنی بر مبانی فلسفه اسلامی که اساساً انسانشناسی فلسفی است کلن، شما هم میتوانی مبانی انسانشناسی این علوم رو نقد کنی و هم میتوانی مبتنی بر اون بریم به جهان و جهان انسانی نگاه کنیم. یعنی من که جنابالی رو میبینم، جنابالی من رو میبینی، دوستان در جلسه داریم هم دیگر میبینیم، مثلا از عینک امام خمینی به جهان نگاه کنیم و وقتی با عینک او به جهان و انسان نگاه کردیم او رو توضیح بدیم، وقتی که او رو توضیح دادیم یعنی عملا داریم از اون دستگاه فکری به این واقعیت خارجی نگاه میکنیم. حالا واقعیت خارجی انسانیست که الان مسئله ما با شماست یا هر چیز دیگه، ببینیم چقدر این خروجی خواهد داشت.
بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که فرمودید. اشاره کردید به حضرت امام و منظومه فکری ایشون. ما اگر بخوایم امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی رو از منظر حضرت امام و رهبر انقلاب بررسی بکنیم، موضع این دو بزرگوار به عنوان هم عالمان و اندیشمندان اسلامی و هم به عنوان رهبران انقلاب اسلامی چی هست و چه نکاتی رو برای متفکران علوم انسانی میتونه به همراه داشته باشه؟
ببینید این دو بزرگوار و سایر بزرگان معاصر فکری ما خوبیشون اینه که هم فکر کردن و هم عمل کردن، یعنی در حالی که در حال نظریه پردازی هستن در حال کنشگری هستن و هم کنشگرانی هستند که حوزه زندگی فردی خودشون رو رقم زدن و هم به عنوان سیاستگزار و رهبران جامعه تلاش کردن در جامعه رهبری، جامعه رو رهبری بکنن. و وقتی به اونها نگاه میکنیم میبینیم دستگاه حاکم فلسفی بر اونها همین دستگاه فلسفی است که ما داریم ازش سخن میگیم. بنابراین واقعا یکی از دوستان ما که استاد و صاحب نظر توی دانش سیاسی است به من میگفت که من واقعا میتونم رفتار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو مبتنی بر یافته هاش تو کتاب های فلسفیش توضیح بدم. مثلا شما میبینید امام هویت برای فرد قاعده، درست، موجودیت برای فطرت تو دستگاه ذهنی او مهمه، فطرت انسانی مثبته، فطرت انسانی الهی است. این رو توی متون امام شما میبینید، درست؟ بعد میبینیم میام تو جامعه میبینیم چقدر این بزرگ داره به انسان ها مثبت نگاه میکنه، چون عموم انسان به انسانیت رو مثبت میبینه و چون این نگاه فطرتگرا در او هست، شما میبینید که دیگه و فرد انسانی در ذهنیت او برجسته هست، قابلیت و توانی برای او قائل میشه که فکر میکنه که هر فرد میتونه عالمی رو به هم بزنه. یعنی شما اون مکتوبی از امام هست که اولین مکتوبی از هست امام از رضوان الله تعالی علیه هست که قومو لله مسنا و فرادا، یعنی هر فرد به تنهایی میتواند علیه شرهای عالم خودش قیام کنه. یا مرحوم علامه طباطبایی که خیلی جامعه گرا میشه، من تحلیل خودم اینه، خیلی جامعه گرا میشه، تحول در جامعه براش سخت و سنگین میشه. یعنی جامعه، کسی که جامعه رو به اصطلاح خیلی برجسته ببینه، تحولات اجتماعی براش آسون نیست، پذیرش تحولات اجتماعی. این میخوام از کم کسی مبنا پیدا میکنه، این مبنا تا آخر خط میاد، هر مبنایی که بخواد پیدا کنه. و اونی که ما الان نیاز داریم اینه که اولا مبانی مثل رهبر عزیز انقلاب اسلامی و حضرت امام علامه طباطبایی، متفکران معاصر اسلامی رو در قلمرو فلسفه اسلامی بدانیم و بعد کنش خود او به عنوان اینکه کنشگر انسانی است و هم به عنوان کسی که حاکم و حکمران و سیاستگزار اسلامی است و مهمتر از همه اینا خود اونها تحلیلگران سیاسی و اجتماعی هستند، ببینیم که چگونه داره در این مبنا تحلیل میکنند و بر اساس این مبنا به عالم و آدم دارن نگاه میکنند. یعنی با همین چارچوب فکری دارن به این آدم نگاه میکنند، توضیح میدن حقایق این آدم رو، توضیح میدن پدیده های انسانی مثبت و منفی رو و بر اساس اون تصمیم گیری میکنه.
اگر ما بخوایم ببینیم در امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی متفکران و فیلسوفان ایرانی چه نقشی تونستن ایفا بکنن، اشاره کردید به اسامی مثل ملا صدرا، مثل فارابی که اینها در فلسفه اسلامی تاثیرگذار بودن. اگر از بین حکما، متکلمین و فیلسوفان ایرانی بخوایم نام ببریم و تأثیراتی که اونها در امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی داشتن، چه افرادی شاخص هستند و چه تأثیراتی در این حوزه با خودشون به همراه آوردن؟
پس من بذار به اون بحث قبلیتون ببردازم یه حدی. ببینید در رابطه نسبت دستاوردهای فلسفه و وحی میشود صورتهای گوناگونی رو تصویر کرد. یک صورت که مثلا میتونه نوعی تباین و تمایز رو بین این دو تصویر کنه، طبیعتا ما ازش عبور میکنیم، ولی یکی از تلاش ها اینه که بیان بگیم که ما به جای اینکه تلاش بکنیم تمام پرسش های بنیادین خودمون رو از فلسفه بپرسیم، بپذیریم که وحی خودش اینها رو داره به ما نشون میده. یعنی خیلی راه رو وحی رفته، یعنی ما فراورده‌های وحیانی در خودش به نوعی در تداوم دست اون بنیادهای عقلی شکل گرفته، بنابراین نیاز نداریم هر چیزی رو از نقطه آغاز به اصطلاح بسازیم، چرخ رو از اول اختراع کنیم، بلکه به وحی و فراورده‌های نقلی اکتفا می‌کنیم. من زمینی که اصولاً چنین حرفی رو صحیح می‌دونم، یعنی لااقل تو منطق شیعی همین جوره که عقل با، البته به تعبیر صحیح‌تره، با نقل نه با وحی، چون ما با وحی سر کار الان نداریم، ما با نقل از وحی سر کار داریم. وحی همونی بود که نصیب پیامبر گرامی اسلام شده بود، ما آنچه که داریم نقل اون وحیه. دستگاه فکری و مبانی ما میگه که این دوتا با هم سازگارند، به همین دلیل ملا صدرا دقیقاً تو اونجایی که داره استدلال عقلی میکنه در کنارش از آیات و روایات استفاده میکنه و داره کار فلسفی میکنه، یعنی فکر میکنه داره کار فلسفی میکنه، چون که این یافته های یعنی این منقولات از وحی با اون دستگاهی که او عقلاً داره مسیر رو طی طریق میکنه جورن. بنابراین اشکالی نداره، پذیرفتنیه که به اصطلاح ما از وحی در واقع گام بعدی رو برداریم. منتها تجربه ما اینو میگه، تجربه تمدنی ما و تجربه مکتب تفکر شیعی داره اینو میگه که انسان به خاطر ضعف‌هایی که داره اگر با دستگاه عقلانی سراغ فهم وحی، حالا به تعبیر درستش نقل نره، آورده‌های زیادی نداشته. یعنی شما ببینید مفسران بزرگ قرآن در دوران معاصر ما عموما فیلسوفان هستن، یعنی علامه طباطبایی، آقای جوادی عمودی، حضرت امام، یعنی همه اینا کردن از صاحب مصباح رضوان الله علیه. بنابراین میبینیم اینها سبقه قالبشون اینه که معلم و مدرس و پژوهشگر و صاحب نظر فلسفی هستن. یعنی گویی عقل چارچوب و روش و ابزار خوبی داده که اینها توانستن و نقل رو به زبان در بیارن. بنابراین کفایت نمی کنه. یعنی ما به عنوان انسانها ابزار می خوان برای فهم نقل، و تفکر فلسفی نشون داد که ابزار شایسته تری هست، از توانایی بهتری برخوردار بود از هر نوع متد دیگری که دیگران گفتند یا می گویند. هنوز تفکر فلسفی و متد و منش فلسفی رقیب در خور توجهی نداره که بگیم که اونها هم با ابزار دیگری رفتن و الان خروجی قابل رقابتی رو دارن. از این که من عبور کنم، من فهم خودم اینه متفکران معاصر اسلامی با سبقه فلسفی که مدار و محور و رهبر و معلم و استاد اونها حضرت امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم هستن، هر دوشون متفکرانی هستند که فلسفه رو به حوزه حیات اجتماعی آوردن. یعنی با پرسش‌های روزگارشان که عمدتاً پرسش‌های مربوط به زندگی اجتماعی بود به سراغ دستگاه فلسفی ما رفتن و از او پاسخ طلبیدن. یعنی مرحوم علامه طباطبایی رو که ما در علوم اجتماعی او رو با، یعنی در حوزه مطالعات اجتماعی او رو با نظریه اعتباریات میشناسیم، این نظریه اعتباریات که ابداع مهم فلسفی اوست و عمده اعتباریات رو اجتماعی میبینه و کمک های زیادی به تبیین های اجتماعی ما الان میکنه، از بحث ادراکات حقیقی و اعتباری شروع کردن، یا بگیم بر اون مبتنی میکنن. تشخیص داد ما دو نوع ادراکات داریم به عنوان یک فیلسوف، برخی ادراکات حقیقی هن، برخی ادراکات اعتباری هن. اعتباریات موضوعات برساخته اجتماع هن. و اجتماع رو با اون ادراکات ما خلق میکنیم یا توضیح میدیم، و بعد رسید یا رسون بحث رو به اینجاهایی که ما از اون یافته های مهم میداریم. ما از مرحوم علامه طباطبایی داریم که تمام احکام اسلام اجتماعی است، تمام، و این خیلی حرف مهمی است. هیچ حکم اسلامی وجود نداره که اجتماعی نباشه. اگر از اون میپرسیدیم که چرا چنین میفرمایی، حتما پاسخ ایشون این بود، آثارشون داره اینجوری میگه که ما چیزی جز حیات اعتباری الان نداریم. ما انسان ها حیات دنیوی دقیقا برابر با حیات اجتماعی است و حیات اجتماعی حیات اعتباری است. بنابراین هر چیزی اجتماعا ساخته میشه، و اگر اسلام در مورد زندگی انسان داره تدبیر میکنه، یعنی داره در مورد حیات اجتماعی تدبیر میکنه. بنابراین هیچ حکمی نداره که اجتماعی نباشه، چون انسان هیچ چیزی نداره که اجتماعی نباشه. انسان هیچ عرصه‌ای از زندگیش وجود نداره که اجتماعی نباشه. اینها رو از علامه طباطبایی یا آموختن که وقتی وجود رو به کار میبره با دقت صدرایی به کار میبره، یعنی وجود دارد و وجود ندارد رو با اون دقت به کار میبره. بنابراین و حضرت امام که عرض کردم تمام عالم آدم رو اینجوری توضیح داد و بر اساس این تصمیم گرفت. یعنی اونجایی که میگفت والله من برای یک لحظه نترسیدم، در عمرم برای یک لحظه نترسیدم، اینجور جمله رو زمانی گفت که داشت خاطره خودش رو از این نقل میکرد که اولو داشتن از کنار دریاچه نمک میبردن و گفت احتمال میدادم منو میخوام بندازن توی دریاچه نمک. گفت همونجا حس کردم که من اصلا نمیترسم. علتش اینه که او برای غیر خدا هویت و موجودیتی به لحاظ مبنای فلسفیش قائل نیست. از هیچی که انسان نمیترسه، از هیچ چیز که آدم نمیترسه. او از دلیل نداشت از چیزایی که چیزیتی براشون قائل نیست بخواد وحشت بکن. بنابراین طبق این مبنا توضیح دادن، طبق این مبنا زندگی کردن، طبق این مبنا به دخل تصرف در حیات اجتماعی پرداختن، به عنوان رهبران، به عنوان متفکران، به عنوان تحلیلگران. و بقیه کسانی که ما الان داریم در واقع ریزخار اون خانن، یعنی همه بزرگانی که ما الان باشون زندگی میکنیم و مبانی ما رو دارن میسازن.
خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید. ما به عنوان سوال آخر، یعنی سوال آخر بنده، حالا ممکن دوستان سوالاتی هم طرح بکنن، سوال آخر ما این هست که خب ما الان در وضعیت فعلی کشورمون مسائل و مشکلات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ممکنه داشته باشیم و یک حوزه دانش و معرفتی هم داریم به عنوان فلسفه اسلامی. چه انتظاراتی میشه از فلسفه اسلامی داشت که نه در حوزه مسائل نظری، که برای رفع مشکلات عملی فعلی کشور ما بیاد پای کار و بتونه کمکی در این زمینه داشته باشه؟ آیا میشه اصلا از چنین ظرفیتی استفاده کرد و اساسا این امکان وجود داره به ما کمک بکنه یا نه؟
خدمت شما و دوستان عزیز عرض بکنم که الان همین مشکلات اقتصادی، مشکلات اقتصادی رو ما منطقا انتظار داریم کی برای ما یه بلایی به سرش بیاره، میریم سراغ اقتصاددانها. درسته یکیش من هستم که خدمت شما، میریم سراغ اساتید اقتصاد، میگیم این مشکلات رو توضیح بدید و لابد راهی برای برون رفت اون به ما بدید. وقتی اساتید اقتصاد و صاحب نظران اقتصاد مراجعه میکنیم، اونها با اساس این دانشی که الان دارن میان این واقعیات رو برای ما توضیح میدن. من خدمت شما اینجا عرض کنم دانش اقتصادی که ما داریم بر یک فروضی استواره که از منظر فلسفی اون فروض غیر واقعی هن. و چون غیر واقعی هن و اون تئوری ها رو بر اساس اون ساخته، واقعیت این صحنه ها رو نمیبینن. حالا فروض غیر واقعیش رو عرض بکنم. دانش اقتصاد متعارف فرض میکنه که انسان فرده، انسان هویت جمعی نداره. دانش اقتصاد متعارف فرض میکنه که انسان یک هدف داره و اون لذت مادی از زندگیه. دانش اقتصاد متعارف فرض میکنه که انسان فول رشناله، یعنی همه محاسبات لازم رو میتونه انجام بده. دانش اقتصاد متعارف فرض میکنه همه انسانهای جهان شبیه همن و با این تئوری اقتصادی میسازه، بر اساس این توصیه سیاستی میکنه، بر اساس این داره کشور ما رو اداره میکنه و همه کشورهای جهان. خب فیلسوف حق داره دستگاه فلسفی بیاد اینجا به شما بگه که، یا بپرسه که آیا این انسان واقعیست؟ واقعا انسان ها اینجوری هن؟ حالا کاری که من خودم دارم انجام میدم، میگم من که با دستگاه فلسفی انسان اسلامی به انسان نگاه میکنم، نه انسان یک هدف است و نه انسان فول رشناده، یعنی بلد همه محاسبات رو انجام بده، و نه انسان فرده. بنابراین پدیده های اقتصادی با این فروض قابل توضیح دادن نیستند. خب ازش میپرسم این فروض رو اصلاح کن. خب اون فروض رو من تو حرفام هست، تو کتابام، تو مقالاتم اینا رو مباحثه کردم. این فروض رو که در واقع به ما اعدام میکنه، یعنی نظر خودشو گفت، حالا باید تحلیلگر اقتصادی و صاحب نظر اقتصادی بر اساس این مدل های تحلیل و نهایتا سیاست گذاری رو چیز بکنه، به اصطلاح خلقش بکنه. ما در مخمصه این ماجرا هستیم که اگر ما میدانستیم که انسان چنو ماهیتی داره، اینجوری فکر نمی کردیم که مثلا اگر اسلام میگه ربا حرامه راهی پیدا کنیم که اینو دور بزنیم، بلکه میگفتیم او بر یک حقایقی استواره برای یک واقعیاتی استواره که اگر شما به حرمت رباطن ندید زندگی هر روز بدتر از این میشه. ممکنه یکی به من بگه که مگر مردمان مغرب زمین به حرمت ربا قائدند؟ میگم لااقل به اندازه ما هم بهش دل نبستند، به اندازه که ما بهش دل بستیم نرخ بهره ها خیلی پایین اونجاها. از اونم بگذریم خود اونها هم دچار چالش هایی میشن، یعنی مگر همه مسائل اونا حل شده و بقیه یه حرفا. یعنی عرض من اینه که ما از دستگاه فلسفی میپرسیم که این با این فروز پایه این تئوری هایی که مبنای تحلیل های اقتصادی و مبنای سیاست گذاری اقتصادی ما هستن تو مشکل داری یا نه؟ که دیگه طبیعتا این جلسه به من اجازه نمیده من عرض میکنم نه تنها مشکل داره بلکه همه این فروز رو غیر واقعی میده. فکر میکنه انسان فول رشنال نیست، یعنی عقل محاسبه‌گر کامل نیست، انسان فرد نیست، انسان یک هدف نیست. وقتی که همینا نقض شد اون تئوری ها کارایشون از دست میدن، یعنی دیگه نمیتونن این صحنه ها رو توضیح بدن و نمیتونن بده و نداد و توصیه های سیاستی مبتنی بر اون هم کمک کننده نبود. بنابراین ما از فلسفه در درجه او و در اونجایی که او اثرگذاره پاسخ مطالبه میکنیم، اون هم در حوزه فروز این علوم، این علومی که مبنای تحلیل، مبنای سیاست گذاری و مبنای رفتارهای ما الان شده.
بسیار عالی. سوال دیگری که ما دیگه سوال آخرمون باشه و بعد گفتگو رو خاتمه بدیم این هستش که میزان توجه به امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی در تحقیقات و پژوهش‌های حوزه‌ای و دانشگاهی ما چقدر بوده؟ حضرت عالی ریاست محترم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستید و در مجمع عالی علوم انسانی اسلامی هم عضویت دارید و طبیعتاً آشنایی دارید با آخرین پژوهش‌ها و تألیف‌ها و متفکرانی که در این حوزه فعالیت دارن. اگر بخوایم یک ارزیابی کلی بکنیم نسبت به تولیدات علمی که در حوزه امتداد اجتماعی فلسفه اسلامی ما داریم، چه مطالبی رو میشه در این زمینه بیان کرد؟
خدمت شما عرض کنم که من قبل این مرکز، قبل از که بیام مرکز تحقیقات اسلامی یا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، من سالهای طولانی دبیر علمی کنگره علوم انسانی اسلامی بودم و مسئول همین مجمع، و از زمانی که وارد این کار جدید شدم از اونجا به صلاح جدا شدم. از منظر اون آشنایی که شاید من منحصر به فرد باشم توی اون آشنایی با تولیدات علوم انسانی اسلامی عرض کنم، تقریبا فضای غالب مطالعات اسلامی در قلمرو علوم اجتماعی اونجا که میخواهد به پرسش های فلسفی بپردازد در چارچوب فلسفه اسلامی است. یعنی تلاش میکنن که مبانی فلسفه اسلامی رو به کار بگیرن در حوزه های تحلیل های سیاسی و اجتماعی و یا نظریه پردازی در حوزه های علوم انسانی، تقریبا از این جهت بیرقیبه. یعنی جور نیست که بگیم که یک رقیب فکری دیگری هم وجود داره و داره این کار رو انجام میده. بنابراین خیلی از این جهت امید بخشه. اما اینکه این الان در کجا قرار داره، من فکر میکنم من به همین دلیل اینجایی هستم که الان با شما در حال گفتگو هستم. هر اندازه ما اون دستگاه فکری رو با پرسش های جدی و بنیاد برافکن روبرو کنیم، او خلاقانه تر عمل خواهد کرد. مثل همین پرسش ها که بیا تو صحنه و فلان موضوع رو در چارچوب فکری خود توضیح بده. هر اندازه او رو دچار مسئله کنیم امیدوارتر میشیم که اون ذخیره فعالتر بشه. یعنی از یک فضای آکادمیک محض بیاد بیرون و در فضای حل مسئله، البته نه اینکه او از مبانی خودش یا متد خودش او صرف نظر کنه، بلکه از مبانی و متد خودش استفاده کنه، اما در فضای حل مسئله. و الان من خودم دوست دارم تفکر اسلامی در قبال علوم اجتماعی رو گرفتار کنم، یعنی دوست دارم که مسئله مند کنم، و به همین دلیل اون تلاش 10-15 ساله رو ازش عبور کردم تا در جایی قرار بگیرم که هم خودم هم دیگران رو که دارای تفکر بنیادین تئوریک هستیم مسئله من و مسئله محور به فضای تولید علم بکشم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از توضیحاتی که به پاسخهای ما دادید و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در جمع ما حاضر شدید. انشاءالله در نشستهای بعدی چه به صورت حضوری یا مجازی بازم بتونیم در خدمت حضرت عالی باشیم. اگر نکته برای جمع‌بندی دارید بفرمایید، در غیر این صورت ما خداحافظی بکنیم.
بله، من به دوستانی که علاقه مندن با نگاه های فلسفی با در چارچوب تفکر دینی به پدیده های اجتماعی نگاه کنن و یا زندگی فردی و اجتماعی خودشون رو رقم بزنن یا کنشگری سیاسی اجتماعی داشته باشن، توصیه‌ام اینه که با آثار علامه طباطبایی و حضرت امام و در تداوم اون با متفکران معارف مبانی متفکران معاصر اسلامی زندگی کنن و به زندگی و سیره نظری و عملی رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی که یه تجربه حدود 40 ساله عملی از این سیستم فکری هستن بعداً روی این سیستم فکری تحلیل بگذارن. یعنی گویی اون تفکر در عمل خودشو در سنت و سیره عملیشون نشون داده و این یک دستگاه کاملی است از نظر و عمل. یعنی از امام و علامه طباطبایی شروع کنیم و با بقیه متفکرانی که شاگردان این دو بزرگوار بودند و تا سیره نظری و عملی رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی که روزانه در حال فکر کردن بودن و عمل کردن بودن نگاه کنن تا این سیستم به نحو یک جا قابل فهم بشه که سرمایه بزرگی است الان برای کسانی که قدرت فکر کردن دارن و فکر انتزاعی دارن، یعنی میتونن قواعد عامی رو بر این ماجرایی که من دارم از مبتدا و منتها گزارش بکنم. بنابراین زندگی کردن در این اتمسفر کمک میکنه، یعنی و مطالعه کردن مستمر اما عملگرایانه، بگیم ما مطالعه میکنیم که عمل کنیم، ما مطالعه میکنیم که مؤثر باشیم، اما تو این دستگاه انشاءالله نتایج خوبی خواهند داشت.
انشاءالله به امید خدا برای حضرت عالی آرزوی سلامتی و توفیق داریم و انشاءالله در مسئولیت های مرتبطی که با این حوزه هم دارید توفیقات فراوانی رو به همراه داشته باشه.
انشاءالله من تشکر میکنم از جناب عالی و احیانا اگر دوستانی بودن، باز من متشکرم از اینکه سیستم من سیستم آماده ای نبود برای اینکه تصویر بهتری رو شما ببینید اصخایی میکنم. من خوب خدمت شما عرض کنم اولین باریه که وارد اینستاگرام میشم و اون هم به این شکل در خدمت جمعی هستم. ملتمس دعا هستیم از خدمت شما.
ممنونیم که به خاطر ما بالاخره تجربه کردید این فضا رو وارد شدید و انشالله ادامه پیدا بکنه.
انشالله سلامت
در این بستر هم از نظرات و آرای حضرت علی اطلاع پیدا بکنیم.
سلامت موفق باشید.
خدا
حافظ همگی.
کریم یا علی، خدا نگهدار شما. از دوستان همراه هم خداحافظی میکنیم.
کانون اندیشه جوان.